فصل دوم، آینده انسان و جهان در قرآن.
بر اساس آیات قرآن کریم، هر انسانی دارای سه نوع آینده است: الف، آینده انسان در دنیا، ب، آینده انسان در حیات پس از مرگ یا حیات برزخی، سوره مؤمنون آیه 100، و جیم، آینده انسان پس از قیامت که دوران حیات جاودانی او آغاز می شود. آیاتی که به حیات دنیایی انسان اشاره دارند به سه دسته تقسیم می شوند. الف، بر اساس برخی از آیات قرآن، آینده متعلق به متقین، صالحین، مستضعفین و مؤمنین است و حاکمیت جهان در آینده به دست این گروه از انسان هاست. ب، آیاتی نیز در قرآن آمده است که از قومی صالح، برحق و دارای ایمانی فوق‌العاده سخن به میان می آورد. در روایات شیعه و سنی نیز مطالبی درباره این قوم و شخصیت آنها آمده است که در مباحث آتی به این معارف خواهیم پرداخت. و جیم، آیاتی هم بر حاکمیت دین پیامبر صلی الله علیه و آله بر سایر ادیان و شکست مشرکان و کافران دلالت دارند. در ادامه به بررسی این آیات نیز می‌پردازیم. حال ببینیم که خداوند درباره آینده جهان و انسان چه می‌فرماید.
1. بندگان صالح وارثان زمین.
خداوند تبارک و تعالی اصطلاحات متفاوتی را در مورد آینده بشریت به کار برده است که یکی از این اصطلاحات وراثت زمین است. همانا در کتاب آسمانی زبور بعد از تورات نوشتیم که قطعاً بندگان صالح من وارث زمین خواهند بود. به درستی که در این پیشگویی برای گروه عبادت کنندگان پیام روشنی است. سوره انبیا آیات 105 و 106. خداوند در این آیه تأکید می‌فرماید که هم در تورات و هم در زبور کتاب حضرت داوود علیه السلام به برقراری حکومت بندگان صالح خداوند در زمین بشارت داده شده است. چند نکته درباره این آیه. نکته اول، مسئله آینده جهان برای همه امت‌ها در طول تاریخ اهمیت داشته است و اقتضای ربوبیت الهی این است که وضع آینده جهان برای همه امت‌ها روشن شده باشد تا همیشه امید و انگیزه حرکت برای رسیدن به نتیجه نهایی در میان صالحان وجود داشته باشد. تمام انسان‌های صالح در طول تاریخ و کسانی که در تربیت بندگان صالح نقشی داشته اند در آینده جهان سهیم هستند و آنها نیز وارثان زمین خواهند بود. در حقیقت همه صالحان تاریخ عضو یک جریان واحد هستند. به همین دلیل است که در دوران رجعت بعد از ظهور منجی عده‌ای از انبیا و دشمنانشان از امت‌های گذشته نیز حضور دارند. و یاد کن روزی را که از هر امتی گروهی از آنان را که آیات ما را تکذیب می‌کنند محشور می‌کنیم و آنان را از حرکت باز می‌دارند تا گروه‌های دیگر به آنان ملحق شوند. سوره نمل آیه 83. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند هیچ مؤمن کشته شده یا شهیدی نیست مگر اینکه باز می‌گردد تا به مرگ طبیعی از دنیا برود و البته بر نمی‌گردند مگر مؤمنان محض، کسانی که ایمان خالص دارند، و کافران محض، کسانی که کفر عمیق و ریشه دار دارند. الوافی جلد 2 صفحه 462. همچنین از جراد نقل شده است که امام صادق علیه السلام فرمودند مردم درباره آیه و یوم نحشر من کل امت فوجن چه میگویند؟ به ایشان گفتم مردم میگویند که این آیه درباره قیامت است. امام فرمودند نه، آنطور که آنان میگویند نیست، این آیه در مورد رجعت است. مگر خدای تعالی در قیامت از هر امتی فوجی را محشور می کند و بقیه را رها می کند؟ با اینکه خودش فرموده و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، آنان را محشور کردیم و احدی را از قلم نینداختیم. سوره کهف آیه 47. نکته دوم، در قرآن حاکمیت بندگان صالح خداوند بر زمین با تعبیر وراثت آمده است. کلمه وراثت زمانی به کار برده می شود که مرگی اتفاق بیفتد و آنچه که در مالکیت متوفا بوده است به دیگری منتقل شود. تعبیر وراثت در روی زمین بدان معناست که در برهه‌ای از زمان حاکمیت بر زمین در دست طاغوت‌ها، دشمنان خدا و مستکبرین است. بنابراین لازمه وراثت و حاکمیت بندگان صالح بر زمین نابودی مستکبران و طاغوت‌های دوران است. قرآن کریم نیز این بشارت را به بندگان صالح خداوند داده است. ما قطعاً ستمکاران را نابود می‌کنیم و یقیناً شما را پس از آنان در زمین ساکن خواهیم کرد. سوره ابراهیم آیات 13 و 14. نکته سوم، جریان رشد و قدرتمند شدن پایگاه دین و بندگان صالح خداوند هرگز تا پایان جهان متوقف نمی شود و هیچ قدرتی نمی تواند بر پرورش یافتگان مکتب انبیا غلبه همیشگی داشته باشد. نکته چهارم، با توجه به اینکه دین دوران آخر از زمان اسلام و به نص قرآن آخرین پیامبر الهی نیز پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است، بنابراین بندگان صالحی که وارث زمین خواهند شد مسلمان هستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید زمین برایم در هم پیچید و شرق و غرب زمین را به من نشان دادند و به زودی فرمان روایی امتم به همه آن جایی که نشانم دادند می رسد. شخصیت و ویژگی های وارثان صالح زمین. وارثان صالح زمین مسلمانان دارای ویژگی های ممتازی هستند. به قدری در بندگی خداوند خالص شدند و رشد کردند که عنوان افتخارآمیز بندگان من را کسب نمودند. علاوه بر بندگی، صلاحیت و لیاقت حاکمیت بر زمین را نیز به دست آوردند. از نظر اعتقادی، عملی و موضع گیری های سیاسی درست در نقطه مقابل طاغوت‌ها و استکبار جهانی حاکم قرار دارند. به عبارت دیگر، هرگز اهل سازش با مفسدین و مستکبران نیستند. امام باقر علیه السلام در مورد بندگان صالح در این آیه می‌فرماید: مقصود یاران مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف در آخر الزمان هستند. بهار الانوار جلد 14 صفحه 33. درباره یاران آخر الزمانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف که زمینه حکومت صالحان را بر زمین فراهم می کنند نیز در ادامه مطالبی را ذکر خواهیم کرد. توجه به آینده و عمل بر طبق آن عنصر اصلی دینداری. در پایان آیه مذکور نیز به این نکته بسیار مهم اشاره شده است که این بشارت انبیا به آینده روشن الهی برای اهل دین و عبادت یک پیام رسا و واضح است. امام خامنه ای مدظله نیز در این باره می فرماید عابدین و اهل دین اگر فهم آینده نگرانه به دین نداشته باشند اصلا دین را نفهمیدند. دینداری یعنی نگرش مثبت به آینده و حرکت به سوی آن که در یک حرکت سازنده ی روبه جلو است. خداوند حکیم برای هدایت همه انسانهای روی زمین در آخرین کتاب آسمانی خود یعنی قرآن کریم دقت در سرنوشت امتهای گذشته و توجه به آینده را بسیار ضروری و واجب می داند. در واقع بدون توجه به تاریخ گذشته امتها و بدون امید به آینده قطعی جهان امکان دینداری وجود ندارد. باید توجه داشته باشیم که اگر توجه به تاریخ گذشته و آینده جهان برای هدایت و رشد انسانها ضروری نبود، بخش اعظم قرآن کریم به آنها اختصاص نمی‌یافت. اهمیت فهم تاریخی و سیاسی در تحلیل انقلاب. کسی که به تاریخ و سیاست توجهی ندارد، بخواهد یا نخواهد، معنی دینداری واقعی را گم کرده است و کسی هم که سیاست و تاریخ را از منظر دیانت ننگرد، بازیچه سیاست بازانی خواهد شد که می‌خواهند تاریخ خود را بر بشریت تحمیل کنند و قدرت را در دست گیرند. در حالی که انقلاب اسلامی بستری است تا در آن بستر تاریخ و سیاست از منظر دین تعریف گردد و در بستری معنوی مدیریت شود تا حاکمان از حقیقت فاصله نگیرند. علت جدا شدن بعضی نخبگان از انقلاب. حقیقت این است که وقتی از یک طرف روشنفکران ما گرفتار غرب زدگی شدند و تصمیم گرفتند که جایگاه انقلاب اسلامی را در ادامه تاریخ غرب جستجو کنند و از طرف دیگر بسیاری از متدینین ما بدون شناخت جبهه‌های فکری و تاریخی تنها افراد را با توجه به حرکات و سکنات و فضایل و رذایل فردی در نظر گرفتند، نه با توجه به جبهه و جهتی که داشتند، بعضی از نخبگان دینی نتوانستند جایگاه و جهت انقلاب اسلامی را تشخیص دهند و با مشاهده اندک ضعف و اشتباهی از مدیران نظام خود را کنار کشیدند و از جبهه انقلاب اسلامی جدا شدند. در راستای توجه به جبهه های کلی در اسلام، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در رابطه با حضور و عدم حضور در جبهه‌ای که علی علیه السلام قرار دارند فرمودند: اگر بنده‌ای خدای را 70 سال زیر ناودان کعبه عبادت کند، در حالی که شبها به نماز ایستاده و روزها روزه دار است و ولایت علی ابن ابی طالب را نداشته باشد، او را از بینی در آتش می اندازند. تفسیر گنابادی جلد 4 صفحه 228. در حقیقت علت شکست بسیاری از نخبگان علوم انسانی و بسیاری از مدعیان معنویت و عرفان بی توجهی به آموزه‌های قرآنی درباره تاریخ گذشته و آینده است. به عبارت دیگر، توجه به آینده و تلاش برای تحقق آن بخش مهمی از عبودیت و عبادت حقیقی انسان است. اگر مسلمانی با وجود این همه آیات و روایات در مورد آینده جهان و ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه همچنان برای ظهور ایشان تلاش نکند و حیات دنیایی خیش را بر اساس برطرف کردن موانع ظهور آن امام قرار ندهد، مسلمان حقیقی نیست. مگر ممکن است کسی ادعا کند که اهل عبادت و عبودیت خداوند است ولی برای تحقق ظهور نماینده خدا بر روی زمین کاری نکند؟ عبادت، عبودیت، عشق به خداوند و دین او و نیز عشق به همه مردم جهان زمانی محقق می شود که شناخت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و یاری او سرلوحه زندگی انسان باشد. مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله نفرمود هر کس بمیرد و امام زمان خیش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است؟ آیا شناخت امام زمان عجل الله تعالی فرجه بدون یاری ایشان و بدون تلاش برای تحقق ظهور شناختی حقیقی است؟ مگر رسول خدا نفرمودند برترین عبادت انتظار فرج است؟ مگر ایشان نفرمودند برترین اعمال امت من این است که منتظر فرج باشند؟ همچنین در روایتی دیگر می‌فرماید برترین عمل پس از معرفت به خدا انتظار فرج است. بنابراین همه عبادات و اعمال انسان باید برای خداوند و در جهت تحقق آینده بشریت و فرج همه مستضعفان عالم باشد. دینداری بدون توجه به آینده و همجهتی با حضرت منجی عجل الله فرجه فقط یک توهم گمراه کننده است. به عبارت دیگر، بدون توجه جدی و عملی به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، جهاد، اعمال و عبادات انسان تنها اموری به ظاهر مقدس هستند که در نهایت به منیت و خودشیفتگی تبدیل می شوند. در طول تاریخ طاغوت هایی که به اسم دین و معنویت و بدون ارتباط با امام زمانشان به قدرت رسیدند کم نیستند. متاسفانه جنایات و مفاسد چنین حکومت هایی از طاغوت هایی که کافر بودند هم بیشتر بود. انشاءالله در فصل‌های آینده به طور مبسوط در این مورد سخن خواهیم گفت.
2. مستضعفان، امام و وارث زمین.
ما چنین اراده کردیم که بر کسانی که در زمین به ضعف کشیده شدند منت گذاریم و آنها را پیشوا و وارث زمین قرار دهیم. آیه 5 از سوره قصص. خداوند در این آیه به صراحت تأکید می کند که برای آینده بشریت این گونه اراده کرده است که مستضعفان جهان را به امامت و وراثت زمین برساند. وقتی سخن از اراده خداوند است، یعنی آینده قطعی بشریت، حاکمیت مستضعفان بر زمین است و این آینده غیر قابل تغییر است. مستضعفان همان کسانی هستند که مستکبران و ظالمان آنها را ضعیف نگه داشتند. با توجه به آنچه تا کنون گفته ایم، در میابیم که برای تحقق این بشارت چند شرط لازم است. الف، وجود بندگان صالح و مستضعف در آخر الزمان. و ب، تعداد این افراد باید به قدری باشد که توان درگیری با مستکبران و نابودی آنها را داشته باشند. البته چنین توان و قدرتی صرفاً یک توان تک بعدی و نظامی نیست و بلکه شامل قدرت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عقیدتی، تبلیغی و فرهنگی نیز می شود. به عبارت دیگر، صالحان و مستضعفان باید روی زمین صاحب حکومت باشند تا بتوانند در ابعاد مختلف آنقدر رشد کنند و قوی شوند که توانایی مقابله با قدرت‌های شیطانی و مستکبران جهان را داشته باشند. همچنین باید از نظر فرهنگی آنقدر توانایی و مهارت داشته باشند که نیروهای صالح و مؤمنی را برای حاکمیت وارثان زمین تربیت کنند. در ادامه مباحث به این موضوع نیز اشاره خواهیم کرد که قرآن کریم حکومتی را که مقدم ساز حاکمیت مستضعفان بر زمین است چگونه معرفی می کند. توجه داشته باشید که واژه مستضعفان دارای مراتبی است و شامل همه مظلومان و محرومان جهان می گردد. بالاترین مرتبه آن امام و رهبری است که با وجود توانایی برای سعادتمند کردن و نجات همه محرومان جهان به دلیل وجود طاغوت‌ها و نیز تعداد کم پیروان و عدم همکاری آنان نمی‌تواند قدرت را به دست گیرد. در روایات اسلامی یکی از مصادیق مستضعف در این آیه وجود مقدس آل محمد علیهم السلام معرفی شده است. امام علی علیه السلام درباره این آیه می‌فرماید: آنان خاندان محمد هستند. خداوند مهدی ایشان را پس از رنج و مشقاتشان برمی انگیزد و آنان را با عزت و دشمنانشان را خار می کند. بهار الانوار جلد 51 صفحه 54. امام علی علیه السلام فرموده اند: دنیا همچون شتر بدخویی است که بعد از چموشی به ما روی می آورد و همچون شتری است که دوشنده شیر را گاز می گیرد تا شیر را برای فرزندش نگهداری کند. سپس این آیه را تلاوت فرمود: ما می خواهیم بر مستضعفان زمین منت گذاریم و آنها را پیشوایان و وارثان آن قرار دهیم. نهج البلاغه حکمت 209. امام باقر علیه السلام نیز درباره این آیه می فرماید: این آیه مخصوص صاحب الامر است که در آخر الزمان ظهور می کند و جباران و فرعونها را هلاک می سازد و شرق و غرب زمین را می گیرد و آن را از عدل پر می کند، همان گونه که از ستم پر شده است.
3. مؤمنین جانشین خداوند بر زمین.
اصطلاح دیگری که خداوند برای آینده روشن و زیبای جهان به کار برده است، خلافت الهی روی زمین است. این در حالی است که دین پاک و خالص خداوند در آینده بر زمین حاکم خواهد شد، همان دینی که خودش برای جهان میپسندد. خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده داده است که حتما آنان را در زمین جانشین کند، همان گونه که پیشینیان آنان را جانشین کرد، و قطعا دینشان را که برای آنان پسندیده به سودشان استوار و محکم نماید و یقینا ترس و بیمشان را تبدیل به امنیت کند تا جایی که فقط مرا بپرستند و هیچ چیزی را شریک من نگیرند. سوره نور آیه 55. در این آیه نیز سخن از آینده قطعی جهان است که با وعده تخلف ناپذیر خداوند آغاز شده است. جانشینی مؤمنان در زمین، حذف کافران، غلبه دین خالص و پاک الهی بر همه دینها، مکاتب و افکار ناقص و غلط از بشارت‌های بزرگ الهی در این آیه شریف است. جانشینی مؤمنان در زمین همراه با قدرت و غلبه است، یعنی تمام مردم جهان در کمال امنیت و آرامش به دینی که خداوند برای بندگانش می‌پسندد عمل می‌کنند و هیچ مانع و تهدیدی برای مردم جهان باقی نمی‌ماند. احادیث اسلامی اعم از شیعه و سنی تصریح می کنند که چنین آینده‌ای فقط در زمان ظهور منجی بشریت و موعود همه ادیان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف محقق خواهد شد. امام سجاد علیه السلام درباره این آیه می فرماید: به خدا سوگند آنان شیعیان ما اهل بیت هستند. خداوند آن امر را به دست مردی از ما برایشان به انجام می رساند و او مهدی این امت است. امام صادق نیز درباره این آیه می‌فرماید: درباره قائم و یارانش نازل شده است. بنابراین آن دینی که مورد رضایت خداوند است و آن را با اقتدار و پیروزی بر همه زمین حاکم خواهد کرد، دین اسلام است. دین رسول الله همان دینی است که مهدی موعود نماینده آن است، یعنی دین اهل بیت علیهم السلام که قرآن کریم عشق و اطاعت آنان را بر همه مسلمانان جهان واجب کرده است. سوره شورا آیه 23.
4. اسلام دین حاکم بر همه جهان.
در قرآن کریم به حاکمیت اسلام بر سایر دینها نیز تصریح شده است. اوست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز گرداند، هرچند مشرکان خوش نداشته باشند. آیه 33 از سوره توبه. در این آیه خداوند تبارک و تعالی به طور صریح می‌فرماید که دین رسول الله صلی الله علیه و آله جهانی خواهد شد. همان گونه که گفته شد دین رسول الله همان دین اهل بیت علیهم السلام و نماد آن نیز حضرت مهدی موعود عجل الله فرجه است. از عبارت ولو کره المشرکون و ولو کره الکافرون در آیه دیگر، یعنی آیه 8 از سوره صف، معلوم می شود که غلبه دین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آخر الزمان با مقاومت مشرکان و کافران روبرو خواهد شد، هرچند آنان در این رویارویی شکست خواهند خورد. از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه نقل شده است: به خدا سوگند هنوز تأویل آن به وقوع نپیوسته است و به وقوع نخواهد پیوست تا آنکه قائم خروج کند، و چون قائم خروج کند هیچ کافر به خدای بزرگ و هیچ مشرک به امامی باقی نخواهد ماند مگر آنکه خروج امام را ناخوش می‌دارد، تا آنجا که اگر کافر یا مشرکی در دل صخره‌ای باشد، صخره میگوید ای مؤمن، کافری در دل من است، مرا بشکن و او را بکش. بهار الانوار جلد 52 صفحه 324. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام نیز در این باره فرمودند: 12 هدایت یافته از ما هستند که نخستین آنها امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام و آخرین آنها نهمین نفر از نسل من است و او امام قیام کننده به حق است. خداوند زمین را پس از مردن با او زنده می کند و دین حق را بر همه دینها با دستان او چیره می کند، هرچند مشرکان را خوش نیاید. او را غیبتی است که گروه هایی در آن مرتد می شوند و برخی دیگر بر دین استوار می مانند اما آزار می بینند. بهار الانوار جلد 36 صفحه 385. بر اساس این فرمایش امام، شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام تا رسیدن به مرحله ظهور منجی جهان در معرض ظلم و اذیت دشمنان خداوند هستند. امام باقر علیه السلام نیز در مورد این آیه فرمودند: قائم ما با وحشت افتادن در دل دشمنانش یاری می شود و با نصرت الهی تأیید می گردد. زمین برایش پیچیده می شود و گنج ها برایش آشکار می شوند و خدای عزوجل دینش را بر همه دینها با او چیره می کند، هرچند مشرکان را ناخوش آید. هیچ گونه خرابی در زمین نمی ماند جز آنکه آباد می شود و روح خدا عیسی ابن مریم علیه السلام فرود می آید و پشت سر او نماز می خواند. بهار الانوار جلد 52 صفحه 191. با شکوه ترین و بزرگترین جشن تاریخ، با برپایی حکومت جهانی مهدی موعود عجل الله فرجه، آسمانیان و اهل زمین غرق در شادی غیر قابل وصفی می شوند که در تاریخ نظیری برایش نیست. با آمدن مهدی موعود عجل الله فرجه، عظیمترین جشن تاریخ خلقت برپا می شود و همه انبیا، اولیا، فرشتگان و بهشتیان در آسمان با خوشحالی به زمین نگاه می کنند و از خداوند می خواهند که فرصت حضور در این حکومت و بهره‌مندی از فیوضات بی نظیر آن را نصیبشان فرماید. امام مهدی موعود عجل الله فرجه که قرنها گرفتار تنهایی، غربت و مظلومیت و در انتظار همت و همدلی یاران، فرزندان و محبینشان برای برطرف کردن موانع ظهور بودند، از جمله کسانی هستند که غرق در این شادی مستانه خواهند بود. گروه دیگری که در این شادی و سرور سهم دارند، مسلمین، مستضعفین و محرومان ادیان و مذاهب مختلف هستند که همواره مورد ظلم استکبار جهانی و قدرت‌های فاسد و آدمخوار بودند. فرشتگان الهی نیز که در مدیریت جهان مشارکت و مساعدت دارند، در این جشن باشکوه شرکت می کنند. دلایل و ریشه های بزرگترین جشن تاریخ بشریت.
الف، ظهور انسان کامل.
انسان کامل، شبیه‌ترین، کامل‌ترین و نزدیک‌ترین مخلوق به خداوند تبارک و تعالی از نظر کمالات وجودی است. او مردی است که همه انبیا از حضرت آدم تا حضرت خاتم صلی الله علیه و آله، اهل بیت علیهم السلام و تمام انسان‌ها در طول تاریخ منتظر ظهور او بودند. او محصول تلاش همه انبیا و انسان‌های خوب تاریخ تا امروز است. به عبارت دیگر، خلاصه و جامع تمام خوبی‌ها و کمالاتی است که خداوند به انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین در طول تاریخ خلقت بخشیده است. عظمت منجی موعود به قدری است که فقط شخص خودش و پدران پاکش می توانند او را توصیف کنند. حضرت مهدی عجل الله فرجه چه زیبا درباره خودشان فرموده اند: ای مردم، هر کس می خواهد آدم و شیس را ببیند، بداند که من آدم و شیس هستم. و هر کس می خواهد نوح و فرزندش سام را ببیند، بداند که من همان نوح و سامم. و هر کس می خواهد ابراهیم و اسماعیل را ببیند، بداند که من همان ابراهیم و اسماعیل می باشم. و هر کس می خواهد موسی و یوشع را ببیند، من همان موسی و یوشع هستم. هر کس می خواهد عیسی و شمعون را ببیند، من همان عیسی و شمعونم. هر کس می خواهد محمد صلی الله علیه و آله و امیر مؤمنان علیه السلام را ببیند، بداند که من همان محمد و امیر مؤمنان هستم. و هر که می خواهد حسن و حسین علیه السلام را ببیند، بداند که همان حسن و حسین می باشم. هر که می خواهد امامان از ذریه حسین علیه السلام را ببیند، بداند که من همان ائمه اطهار هستم. دعوتم را بپذیرید و به نزدم جمع شوید که هر چرا گفتند و هر چرا نگفتند من به شما خبر می دهم. بهار الانوار، جلد 53، صفحه 9. اگر بخواهیم اوصاف موعود ادیان را از زبان پدران معصوم و پاکش بیان کنیم، حجم این کتاب چند برابر افزایش پیدا می کند. بنابراین تنها به قطره ای از اقیانوس کمالات و فضایل ایشان از زبان پدران معصومش بسنده می کنیم. یکی از اجداد معصوم ایشان که در حال حاضر شهره جهانی است و شاید هیچ کسی در جهان نیست که با نام او آشنا نباشد مگر عده‌ای قلیل، حسین ابن علی علیه السلام است. امام حسین علیه السلام بزرگترین و معروفترین شخصیت بین المللی عصر حاضر است. علاوه بر این که مراسم سالگرد قیام و شهادت ایشان هر سال در تمام کشورهای جهان برگزار می شود، مراسم اربعین شهادت او نیز به بزرگترین اجتماع عاشقانه و صلح مدارانه و عدالت طلبانه جهان تبدیل شده است. هر سال ده‌ها میلیون انسان، اعم از شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، سابعی، زرتشتی، هندو، بودایی و سایر مذاهب جهان با راه پیمایی مسیر 80 تا چند صد کیلومتری از تمام نقاط جهان به زیارت حرم مطهر و شهادتگاه او می آیند. چنین اجتماع عظیمی با چنین ترکیبی از نژاد، زبان، دین و ملیت در طول تاریخ بشر بی سابقه است. در مسیر رفت و برگشت این راهپیمایی بزرگ نیز جلوه های بی نظیری از اخلاق انسانی به نمایش گذاشته می شود که در هیچ نقطه ای از جهان سابقه ندارد. در این همایش بین المللی شرکت کنندگان با کنار گذاشتن تمام اختلافات دینی، مذهبی، نژادی، زبانی و ملیتی فقط و فقط بر اساس ویژگی های مشترک انسانی و الهی خیش دور هم جمع می شوند و در خدمت و محبت به یکدیگر عاشقانه از همه سبقت می گیرند. مردم جهان با هجوم عاشقانه به حرم مطهر سید الشهدا، بزرگترین، زیباترین و کاملترین سبک زندگی انسانی و جهانی سرشار از صلح و انسان دوستی را تجربه می کنند. این سفر چند هفته ای مزه و لذت حیات پاک انسانی را در کاملترین شکل آن که سرشار از عشق، صلح و عدالت طلبی است به زائران اربعین می چشاند. کسی که یک بار پیاده روی اربعین رفته باشد، شیرینی و آرامشی را در وجود خود حس می کند که تا سال بعد ده ها بار یاد آن حضور جهانی خاطرش را نوازش می دهد و سبب می شود که چند ماه قبل از مراسم اربعین حسینی سال بعد در تدارک سفر مجدد براید و خود را برای این سفر نورانی آماده کند. حرم مطهر آقا و فضای پر از زیبایی، نورانیت و صلح و دوستی آن، محل ملاقات، میعاد و میثاق ده ها میلیون انسان صلح طلب و عدالت طلب جهان است. امام حسین علیه السلام با این عظمت و نفوذ بی‌نظیر جهانی، جمله‌های بسیار زیبا و تکان دهنده‌ای را درباره حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف به زبان آوردند. اگر او را درک کنم، همه عمر در خدمت او خواهم بود. الغیبه نعمانی، صفحه 245. این سخن بسیار سنگین و مهم که نشان دهنده عظمت و مأموریت بی‌نظیر جهانی منجی عالم است، از زبان کسی شنیده می شود که صدها حدیث درباره عظمت شخصیت خودش از طریق شیعه و سنی نقل شده است. خدمت به منجی عالم به قدری مهم و ارزشمند است که علاوه بر امام حسین علیه السلام، فرزندان او حضرت امام باقر و امام صادق علیه السلام نیز همین جمله را درباره ایشان تکرار کرده اند. امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر او امام زمان را دریابم، تمام عمر به او خدمت می کنم. لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی. الغیبه نعمانی، صفحه 245. امام باقر علیه السلام فرمودند: خوشا به حال آن کس که زمان حضرتش را دریابد و در جمع یاران او باشد. فیاتوبا لمن ادرکهو و کان من انصاره. بهار الانوار، جلد 52، صفحه 348. این همه تأکید بر ارزش خدمت به منجی عالم، نشان دهنده نقش بی‌بدیل خدمت به ایشان در حیات و سلوک انسانی و رسیدن به سعادت هر دو عالم است.
به تشکیل جامعه آرمانی الهی و انسانی.
مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف کار ناتمام همه انبیا و رهبران الهی را به نتیجه می رساند و به انتظاری سخت، تلخ، جانکاه و بسیار طولانی پایان می دهد. او شادی، آرامش، صلح، عدالت، معنویت و رشد انسانی و الهی را برای بشر به ارمغان خواهد آورد. البته تمام این پیشرفت‌های معنوی با رشد بی‌نظیر حیات دنیایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هنری و فرهنگی همراه خواهد بود. امام زمان عجل الله فرجه همان کسی است که آرمان و آرزوی همه انسان‌های تاریخ را محقق می‌کند. هدف پیغمبر صلی الله علیه و آله به تصریح آیه قرآن لیظهره علی الدین کله این است که آیین نبوی و الهی بر همه جوامع و بر همه برنامه‌ها و آیین‌های دیگر غلبه پیدا کند و ما به وضوح می‌بینیم که این کار نشده. جامعه مهدوی یعنی آن دنیایی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌آید تا آن دنیا را بسازد. همان جامعه است که همه پیامبران برای تأمین آن در عالم ظهور کردند. آن داعیان الهی سلسله اشان قطع نشده است و وجود مقدس بقیت الله الاعظم عجل الله فرجه ادامه سلسله داعیان الهی است که در زیارت آل یاسین می‌خوانید: السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. یعنی شما امروز همان دعوت ابراهیم، همان دعوت موسی، همان دعوت عیسی، همان دعوت همه پیامبران و مصلحان الهی و دعوت پیامبر خاتم را در وجود مقدس حضرت بقیت الله مجسم می‌بینید. این بزرگوار وارث همه آنهاست و دعوت و پرچم همه آنها را در دست دارد و دنیا را به همان معارفی که انبیا در طول زمان آورده اند و به بشر عرضه کرده اند فرا می‌خواند. پس نقشه حرکت جهان معلوم است. حرکت به سمت آن جامعه آرمانی و مقدم سازی برای تحقق آن، از آدم تا حضرت خاتم صلی الله علیه و آله. همه انبیا آمدند برای نزدیک کردن بشریت به جامعه مهدوی و هر حرکتی که به نزدیک شدن به آن جامعه بیانجامد، گامی است در راستای تحقق و رسیدن به آن. جامعه مهدوی یعنی آن دنیایی که امام زمان عجل الله فرجه می آید تا آن دنیا را بسازد. همان جامعه است که همه پیامبران برای تأمین آن در عالم ظهور کردند. یعنی همه پیغمبران مقدمه بودند تا آن جامعه ایدئال انسانی که بالاخره به وسیله ولی عصر و مهدی موعود عجل الله و فرجه در این عالم پدید خواهد آمد و پای گذاری خواهد شد به وجود بیاید. مانند یک بنای مرتفعی که کسی می آید زمین آن را تسطیح می کند و خار و خاشاک را از آن می کند، کسی دیگری پس از او می آید و زمین را برای پای ریزی می کند و گود می کند و کس دیگری پس از او می آید تا پایه ها را شالود ریزی کند و بلند کند و کس دیگری پس از او می آید تا دیوارها را بچیند و یکی پس از دیگری مأموران و مسئولان می آیند تا این کاخ مرتفع، این بنیان رفیع به تدریج در طول زمان ساخته و پرداخته شود. انبیاء الهی از آغاز تاریخ بشریت یکی پس از دیگری آمدند تا جامعه را و بشریت را قدم به قدم به آن جامعه آرمانی و آن هدف نهایی نزدیک کنند. انبیاء همه موفق شدند. حتی یک نفر از رسولان الهی هم در این راه و در این مسیر ناکام نماند. باری بود که بر دوش این مأموران عالی مقام نهاده شده بود. هر کدام قدمی آن بار را به مقصد و سرمنزل نزدیک کردند. کوشش کردند، هر چه توان داشتند به کار بردند. آن وقتی که عمر آنان سر آمد، این بار را دیگری از دست آنان گرفت و همچنان قدمی و مسافتی آن بار را به مقصد نزدیک تر کرد. ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف میراث بر همه پیامبران الهی است که می آید و گام آخر را در ایجاد آن جامعه الهی برمی دارد.